که حملات اضطرابی شایع‌ترین اختلال بیماری‌های اعصاب و روان هست و شاید بتونیم بگیم که ارثی پذیرترین اختلال روانپزشکی اختلال اضطرابی که از بین اونا حملات پنیک شاید جزو ارثی ترینشون باشه، جوری که اگر بخوایم تصور کنیم یه چیز در حدود بین 20% ما توی جوامع اختلال اضطرابی داریم که از این بین اختلالات هراس یا اختلالات پنیک در حدود 1-4% رو میپوشونه و اگر توی یک خانواده ما اختلال هراس یا پنیک داشته باشیم یه چیز در حدود 2-7% شانس این که یکی دیگه از اعضای خانواده دچار حمله پنیک باشه وجود داره. از یه طرف دیگه همونطور که ارثی ترین حملات اضطرابی میتونیم اسمشو ببریم، خوشخیم ترینش هم هست، یعنی خیلی خوب به درمان که توی درمان ما این رو بذاریم. حملات پنیک چی هست؟ ما یک حمله پنیک داریم، یک اختلال پنیک داریم. شما ممکنه که یک زلزله اتفاق بیفته، یه حادثه نگران کننده و ناراحت کننده اتفاق بیفته براتون، یه تصادف خشونتبار رو ببینید و این حمله به من و یا شما هم دست بده. این یک حمله پنیک، یعنی یک استرابیه که در حدود 1-10 دقیقه طول میشه، یعنی ابتدا و انتهاش مشخصه و بعد ما دچار یک سرگیجه میشیم، یک گنگی میشیم، احساس پوچی دیوانگی میکنیم، احساس خفگی احساس میکنیم، رو گلومون کسی فشار داره میاره، تنگی نفس پیدا میکنیم، تنفسمون تعدادش زیاد میشه، تنفس سطحی میشه، یه فشار رو قفسه سینه، تعداد ضربان قلب بالا میره و از اون طرف احساس دلپیچگی و احساس میکنیم تو دلمون انگار یک یه اصطلاحی میگن احساس میکنن که یک رخشوری تو هست و دردهای شکمی، احساس یه بیهستی و کرختی و تعریق رو ما توی این حمله پنیک داریم. اما اینکه چطور یک حمله پنیک تبدیل میشه به یک اختلال پنیک وقتی که در طی یک ماه چندین نوبت این تکرار بشه و همینطور ما استراب انتظار این رو داشته باشیم که این حمله باز نکنش اتفاق بیفته، این میشه نوع اختلال پنیک. و اینکه بالاخره چی میشه؟ آره، من بالاخره مشکل قلبی پیدا میکنم. ما اولا دو سن شایع ما داریم در ارتباط با اختلال پنیک، یکی اواخر نوجوانیه، یکی هم تو میانسالیه و این حملات توی خانم ها شایع تره معمولا و یا وقتی اتفاقات ناگوار میفته. ما توی حملات پنیک متاسفانه توی الان توی جامعه ما یکی از موادی که خیلی شایع است و داره استفاده میشه ماریجوانا یا گله که متاسفانه توی مصرفش توی نوجوانانمون داره شایع پیدا میکنه و با مصرف این ما میبینیم حملات پنیک اینا حتی با یک بار مصرف این ماده مخدر می‌بینید که پنیک اینا مزمن میشه و ادامه دار پیدا میکنه و در یک کیف قرار میگیره، یعنی ممکنه که این پنیک ادامهش افسردگی باشه. اول اینکه ما اول باید تشخیص بدیم این بیماری رو، اول باید سایر علل رو رد کنیم، علتی که داخلیه، مثلا مشکل تیروئیدی داره، مشکل قلبی داره، به خصوص شلی دریچه میترال، مشکل پاراتیروئید داره، بعضی از مسمومیت‌های دارویی هست و بالاخره مصرف خود ماریجوانا. وقتی که تشخیص دادیم و این علل رو رد کردیم، معمولا راه درمان دو راه درمان دارویی داریم و روان درمانی هست. درمان دارویی که خب قاعدتا تو اون حملات معمولا ما از داروهای بتا بلاکر، اسپروپرانول، آتنولول اینا و استفاده میکنیم و یه داروهای بنزودیازپین که انواع مختلفی داره و در درمان طولانی مدتش از دسته داروهای ضد اضطرابی SSRI مثل فلوکسیتین، پاروکسیتین و غیره استفاده میکنیم و یا SNRI و بالاخره برمیگردیم به روش روان درمانیش که معمولا ما تو روان درمانی اول باید دیگه آموزش به اینا بدیم. بدترین چیز به نظر من به این کسایی که حمله پنیک دارن اینه که اطرافیان بهش میگن بابا چیزیت نیست. این بدترین جمله است، چون واقعا این حملات اونقدر شدید و نگران کننده است، واقعا آدم احساس مرگ میکنه وقتی این حملات بهش دست میده. باید به اطرافیانشون آموزش بدیم، به خود فرد آموزش بدیم که وقتی این حمله اتفاق افتاد اول رو تنفست کار بکنی، تنفست رو به جای تنفس قفسه سینه تنفست رو ببری به سمت تنفس شکمی و اینکه افکارت رو درست کنی و خطاهای شناختیش رو که به اصطلاح ما بهش میگیم CPT که درمان کنی. یکی از روش‌های دیگه‌ای که میتونیم در حملات پنیک استفاده کنیم استفاده از بیوفیدبک که در طی بیوفیدبک شخص یاد میگیره که با دستگاه تنفسش رو کنترل کنه، ضربان قلبش رو کنترل کنه.
گزارش فعالیت‌های علمی موضوع صفحه بعدی این مجله است. با هم می‌شنویم.
شنونده‌های برنامه رهاورد، سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در کنار مهندس عبودیت هستیم. اینکه ایشون چه رشته‌ای درس خوندن و در کجا درس خوندن و اینکه چه دستاوردهایی رو داشتن ازشون می‌خوام برای ما بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشته من مهندسی الکترواپتیکه. این رشته در جزئیات تولید و به کارگیری نور و تجهیزات نوریه. تولیدش که میشه انواع منابع نوری، نمونه خیلی شاخصش که الان زیاد کاربرد داره لیزر میشه. به کارگیریش هم انواع تجهیزاتی که وجود داره، نظامی، پزشکی، نمیدونم شهری و استفاده روزمره که تو همین نمایشگاه هم فراوون کاربرداش مشخصه و تجهیزات آزمایشگاهی رو که میبینید. مرکزی که من الان توش مشغولم، مرکز اپتیک جهاد دانشگاه صنعت شریف، تو همین حوزه فعاله. محصولاتی که ما اینجا ارائه میدیم خدمت دوستان قطعات اپتیکیه که توی تمام تجهیزات کاربرد داره. هر کسی که توی این زمینه داره کار میکنه توی حوزه اپتیک و فوتونیک به طور کلی چاره‌ای نداره جز اینکه از قطعه اپتیک استفاده کنه.
روی میزی که شما رو پیش روتون قرار دادین انواع عدسی‌ها هستن، انواع وسیله‌هایی هستن که شبیه وسیله‌هایی که داخل میکروسکوپ یا تلسکوپ هست. می‌خوام لطف کنین اینا رو معرفی بکنین و بگین هر کدوم از اینها چه کاربردی دارن.
ببین، من به طور کلی اگر بخوام بگم، ما خط تولید قطعات اپتیکی مثل عدسی، پنجره‌های اپتیکی، آینه، منشور و فیلتر و چیزهای مشابه داریم. حالا قطعاتی که می‌بینید، من از خود اپتیک شروع کنم. عدسی‌ها میتونن همه جا کاربرد داشته باشن. مثلا وقتی که یه مراجعه کننده میاد، تفاوتی نمی‌کنه که ایشون از سمه پزشکی بیاد یا نظامی بیاد یا کاربردهای آزمایشگاهی بیاد. ایشون یه درخواستی داره، ما طبق درخواست ایشون اینو ارائه میدیم. خیلی وقتا خودمون هم نمیدونیم این قطعه در کجا استفاده خواهد شد. بعضیش کاربردهای نظامی دارن که این که اصلا دیگه ما نمیدونیم. خیلی از اینا فقط طبق نقشه‌ای که به ما ارائه میشه، ما قطعه رو می‌سازیم طبق دقت‌ها و نیاز مشتری اون ارائه می‌کنیم خدمتشون.
چه مقدار از محصولاتی که شما دارین ساخته دست مهندسین ایرانیه؟
تماماً کاری قطعات اپتیکی که اینجا مشاهده می‌فهمین تماماً 100%ش کار خودمون، داخل کشور که چرخون، داخل کارگاه خودمون. فقط مواد اولیه‌اش تأمین از بیرون ایرانه که اون هم اصلا 4-5 تا کارخونه تو کل دنیا بیشتر نیستن که این مواد اولیه رو بتونن تأمین کنن. یعنی سایر کشورها هم از همین 4-5 تا کارخونه خرید می‌کنن.
غیر از شما چه کسانی با شما همگروه هستن و در ساخت و تهیه و تولید قطعات اپتیکی به شما کمک میکنن؟
یه مجموعه‌ای که داره این رشته رو کار میکنه، یه مجموعه معمولا از یه گروه مکانیک، اپتیک و الکترونیک. مثال این دستگاهی که شما میبینید توش هر سه کاربرد داره. یه مجموعه که خب مکانیک هر کاری که بخواد بکنید ساختار مکانیک.
چه دستگاهیه؟ روش فیوز داره؟
این دستگاه پایشگر شعله است. هر جایی که شما شعله داشته باشید توی نیروگاه‌ها، بویلرها، بعد شعله هایی که هست پایش بشن، وضعیتشون، روشنشون، خاموششون، وقتی که روشنه در چه وضعیتیه که بتونیم دائم وضعیت شعله رو بدونیم که جلوگیری میکنه از حادثه. اگر نشتی داشته باشیم و اینو ندونیم دنبالش انفجار و یه فاجعه. این کارو انجام میده برای ما.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت
می‌کنم. متشکرم.
امیدواریم اونچه در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خود نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خیلی خوش آمدید دوستان عزیز به این بخش از برنامه‌های رادیو ایران. داریم به ساعت 12:40 نزدیک میشیم و قرار بحث روز رو با هم دیگه بشنویم. امیدوارم که همگی ما مثل همیشه شاهد پیشرفت‌های بسیار زیاد ایران عزیزمون باشیم، میهن اسلامیمون. با این مقدمه ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده بحث روز باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 4 آبان سال 1401 برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. امروز در مورد بحث در واقع انرژی و سیاست‌های مربوطه به اون و دستاوردهایی که به دست آمده می‌خوایم صحبت بکنیم با حضور کارشناسان و مهمانانی که در این زمینه تبحر و تخصص دارن. سرکار خانم عبدالمند همکار خوب بنده هم در استودیو حضور دارن که انشالله سوال پیامکی رو هم برای شما عزیزان اعلام خواهند کرد و شما از طریق سامانه 30900 میتونید ارتباط داشته باشید با این برنامه و در واقع مشارکت داشته باشید که از ارکان برنامه ارتباط با مخاطبین عزیز هست. سلام خانم عبدالمند.
سلام به شما جناب قربانی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که تندرستی یارتون باشه و سلامت باشین. سوال ما از شما این هست که به نظر شما در چه صورتی صنعت نفت و گاز میتونه در تکمیل ایران قوی به ما کمک کنه؟ گزینه یک، تلاش برای صادرات گاز به کشورهای درگیر جنگ اوکراین. گزینه دو، جلوگیری از فروش نفت خام و تکمیل زنجیره ارزش. گزینه سه، استفاده از نفت و گاز به عنوان ابزاری جهت تکمیل دیپلماسی باش کشورهای جهان. 3900 سامانه پیامکی ماست، لطفا به ما پیامک بزنید. در خلال برنامه اگر سوالی داشتین، کارشناسان محترم برنامه ما در خدمت شما هستند.
خیلی متشکرم خانم عبدالمند. اجازه بدید پس من دیگه مهمان عزیز رو هم معرفی بکنم و بحثمون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر احمد اصل رکن‌آبادی، کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی، مهمان عزیزی هستند که در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب والی و کلیه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از حضورتون در برنامه. به عنوان اولین سوال و اولین در واقع محور بحث امروز میخوام وارد این موضوع بشم که آقای دکتر، اصولا ما کشوری هستیم که به لحاظ ذخایر انرژی در سطح جهان در رتبه های اول و دوم قرار دادید. حالا من فکر میکردم در حوزه گاز در رتبه دوم هستیم، شما فرمودید که در رتبه اول ذخایر گازی جهان هستیم و یکی فرصت بسیار کم نظیر هست. اصولا حول این محور ما چه سیاست هایی رو دنبال میکنیم؟ چون هم در سند چشمنداز هم در سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی به این معنا اشاراتی شده که ما چگونه باید در این عرصه سیاست گذاری کنیم. کلیاتی رو در این خصوص بفرمایید، بعد وارد جزئیات بیشتری هم خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونید در حقیقت کشور جمهوری اسلامی ایران مجموع ذخایر نفت و گازش در دنیا رتبه اول رو داره و به خصوص در بحث گازی، چون رقابت نزدیکی با ذخایر گازی روسیه در سابق داشت، با بررسی های اخیری که بریتیش پترولیوم کرد با یه اختلاف به اصطلاح کوچکی، کشور جمهوری اسلامی ایران ذخایر گازیش بیشتر از ذخایر روسیه اعلام شد و در کل مجموع مخازن هیدروکربنی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در رتبه اول در دنیا هست که خود این یک مزیت بسیار بالا برای کشور جمهوری اسلامی ایران و بازی کردن نقش در بازارهای انرژی دنیا میتونه داشته باشه.
آقای دکتر، این یک مزیت بسیار مهم رو به هر حال ما در عرصه تجارت جهانی چقدر تونستیم ازش استفاده بکنیم؟ یا به تعبیر دیگری میخوام اینجور بپرسم که ما دارای ذخایر بزرگی در سطح جهان در حوزه گاز هستیم، سهممون از اقتصاد تجاری بین المللی در حوزه گاز چقدره؟
ببینید، نفت و گاز در حقیقت در ابتدا کالاهای سیاسی، امنیتی و سپس اقتصادی هستند. یعنی ابزار بسیار مهمی در پیگیری بحث امنیت ملی کشورها هستند که در حوزه اقتصاد خودش رو نشون میده. واقعیت این هست که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، ژئو اکونومیک و ژئو استراتژیک که جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره و اخیراً تحولات روسیه این مسئله رو شاید ده ها برابر بیشتر جلوه‌گر کرده، موقعیت بسیار ویژه‌ای رو ما در بازارهای جهانی انرژی میتونیم بازی بکنیم، داریم و میتونیم نقش خوبی رو در اونها در حقیقت بازی بکنیم. در حوزه گاز خب ما در حقیقت ذخایر خیلی خوبی داریم. بحث توسعه میادین گازی که در اولویت سیاست‌های وزارت نفت هست، در کنار توسعه میادین نفتی همواره باعث می‌شده که ما بتونیم مورد توجه کشورهای مختلف، از جمله مثلا ما خط لوله گاز صلح از طریق پاکستان به هند رو داریم که سالهاست پیگیر این هستن که این اتفاق بیفته تا ایران بتونه بهشون گاز بده. یا به اصطلاح بحث صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به اروپا از طریق خط گازی که خب قبلا ترکیه علاقمند بود که در حقیقت و از طریق ترکیه این گاز به اروپا بره، بعدا با یه تغییر سیاست قرار شد از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه و از اونجا به سمت اروپا بره که منجر به در حقیقت درگیری های منطقه‌ای و ناامن شدن به اصطلاح کشورهای عراق و سوریه بخشی باعث شد که این خط لوله به تعویق بیفته و نتونه اجرا بشه. سیاست های کلان دنیا در حقیقت رقبای زیادی برای مبارزه برای حضور بیشتر و به دست آوردن سهم بیشتر در بازارهای انرژی وجود داره که کشور جمهوری اسلامی ایران یک موقعیت فوق ممتاز رو در بازارهای انرژی داره، ولی به همین دلیل رقبای بین المللی مثلا کشورهای اروپایی امریکایی با وضع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران سعی کردن تا حد ممکن این نقش رو به حد اقل برسون، ولی به هر حال چون این سهم بازاری که جمهوری اسلامی ایران در بازارهای جهانی داره قابل حذف کردن نبوده، همواره جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت و گازش در منطقه و به اصطلاح کشورهایی که مشتری محصولات نفت و گازی و پتروشیمی ایران بودن، جمهوری اسلامی ایران بودن، همواره موفق بوده که این اتفاق بیفته. در حال حاضر در حقیقت با اتفاقاتی که در روسیه افتاده و خود این باعث شده که یک حجم بالایی از نفت و گاز از بازارهای انرژی جهان حذف شده و موقعیت بسیار ممتاز تری برای کشور جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده که بتونه در بخش‌هایی که در حقیقت اون کشورهایی که در حقیقت خریدار نفت و گاز روسیه بودن نقش خوبی رو بازی بکنه. به همین جهت ما شاهد این هستیم که برای توسعه میادین نفت و گازی خودش با کشور روسیه قراردادی به ارزش 40 میلیارد دلار رو در جنوب امضا کردن که بتونن به اصطلاح پاسخگوی این نیاز به اصطلاح کشورهای دیگه باشن. در این خصوص یک فرصت بسیار ویژه برای روسیه استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران هست که بتونه کریدور شمال جنوب رو فعال بکنه تا از طریق اون بتونه بخشی از مشکلات خودش رو نظیر فروش نفت، فروش گاز و صادرات محصولاتی که تولید میکنه قبلا به کشورهای مختلف، اهم از چوب و محصولات پتروشیمی در بخشی، و خود روسیه البته تا حدود 30 میلیارد دلار هم وارد کننده محصولات پتروشیمی بود، که در حال حاضر تنها متحد در حقیقت که هم از نظر موقعیت جغرافیایی نزدیک هست و قابل دسترس هست کشور جمهوری اسلامی ایران هست، و کشور روسیه با حدود 800 میلیارد دلار تجارت خارجی که داره، 400 میلیارد دلار حدودا صادرات و 400 میلیارد دلار واردات، که این رقم در کشور جمهوری اسلامی ایران حداکثر 65 میلیارد دلار هست، یک موقعیت فوق ویژه تجاری برای ما ایجاد کرده که با سیاست‌های درست ما میتونیم بخش اعظم این ثروت خدادادی که در حقیقت برای ما الان فرصتش ایجاد شد، این که عرض میکنم خدادادی چون ما اعتقاد داریم باید رزق باشه، فکر میکنیم رزق جمهوری اسلامی ایران هست و باید انشالله جذب بشه. سیاست های خوبی در وزارت نفت پیگیری میشه که گام اولش رو عرض کردم با اون امضای قرارداد 40 میلیارد دلاری در جنوب برداشته شده، پیگیری هایی داره میشه، خب خیلی هاش رو نمیشه رسانه‌ای کرد، خیلی هاش به اصطلاح تا به نتیجه برسه، اتفاقات خوبی داره میفته. تقریبا ما با توجه به شرایطی که به وجود اومده منابع ارزان نفت و گاز روسیه در شمال که قابل سواب و تهاتر با نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در جنوب هست، یک موقعیت تجاری بسیار ویژه‌ای رو برای کشور جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده و حتی این تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر علیه روسیه کما اینکه 40 چند سال بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و عملاً دیدیم که خب خیلی موفق نبوده بلکه به توسعه صنایع جمهوری اسلامی هم کمک کرده، این باعث شده که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بتونه از تجارب خوب خودش در اختیار کشور همسایه در قالب مشارکت تجاری که خودش هم سهمی رو داشته باشه کمک بکنه به این مسئله و باعث بشه کریدور شمال جنوب ایران بتونه موقعیت فوق ویژه‌ای رو برای روس‌ها ایجاد بکنه که در حال حاضر اینها مثلا قبلا خب روسیه خط لوله‌ای رو با چین داشته، خط لوله نورد استریم با در حقیقت اروپا رو داشته و امروزه به این نتیجه رسیده که میتونه 4 تا خط لوله با کشور جمهوری اسلامی ایران برقرار کنه که این یک موقعیت ویژه و خیلی فوق‌العاده‌ای رو برای ما به وجود میاره. اینها همه در حقیقت استفاده از سلاح نفت و گاز برای حضور بهتر در بازارهای جهانی و در حقیقت کسب منافع ملی بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران هست که من یه بخشیش رو اشاره
کردم. بله خیلی ممنون. آقای دکتر، در اخبار اعلام شده بود که اعلام شد روزهای گذشته که حجم تجاری صادرات کالاهای غیر نفتی کشورمون با معاینات گازی در 4 ماه اول 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً 40% رشد کرده که حالا هم به لحاظ وزنی این عدد اعلام شده هم به لحاظ درآمدهای دلاری. شما پس البته توضیحات شما نشان میداد که دلیلش چیه، اگه دقیق تر بفرمایید که مشخصاً این رشد 40% پیام اقتصادی و میخوام بگم بین المللیش چیه، چه معنایی داره؟
ببینید به حمد الله خب در دولت‌های مختلف تلاش‌های زیادی شده، در دولت آقای رئیسی با پیوستن ما به کنوانسیون شانگهای یک موقعیت ویژه‌ای رو برای کشور جمهوری اسلامی ایران شکل داد و جالبه بدونید که اکثر این کشورها نرخ کالاهای پتروشیمی و نفتی بالاتر از نرخ کالاهایی رو که مثلا ما به چین میفروشیم در حقیقت توی مجله های آیسیس پلاس و به اصطلاح آرگوس اینها قیمت هاشون همیشه بالاتر. خود این یه موقعیت ویژه، یعنی از زمانی که قرار شد جمهوری اسلامی ایران عضو شانگهای بشه ما تهاجم این کشورها برای خرید محصولات جمهوری اسلامی ایران رو شاهد بودیم و خب طبیعتاً گاهی اوقات ما تا 20% این نرخ‌ها بالاتر نسبت به بازارهای آسیا و خود این یه موقعیت ویژه رو به وجود آورده. خرید خب قبلا 30 میلیارد دلار روسیه مثلا حالا یکی شما مثال بزنم واردات پلیمر و مواد کاتالیست و مواد پتروشیمی از کشورهای اروپایی داشته که خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد خب ما 30 میلیون دلار حدودا قبلا صادرات داشتیم توی این حوزه. البته حجم تجارت خارجی ما با روسیه قبلا 4 میلیارد دلار بود که ما 3 میلیارد دلار واردات داشتیم 1 میلیارد دلار صادرات داشتیم. الان به حمدالله این بخش صادرات به شدت در حال افزایش هست،
داره متعادل میشه
و میریم به سمتی که اگر ان شاء الله تمام برنامه‌ها محقق بشه با شرایطی که برای سرمایه علاقمندی طرف روس برای سرمایه گذاری در کشور جمهوری اسلامی ایران به خصوص در حاشیه‌های شمالی به وجود اومده، توافق‌های ضمنی هم شده، یک حجم زیادی شاید این قضیه برعکس هم بشه، یعنی این اتفاقی که داره میفته الحمدلله مسیر خوبی رو داره طی می‌کنه و طبیعتاً هم برای حفظ امنیت ملی و توسعه بازارهای روسیه مفید هست و در این مسیر بهترین کشوری که مشکلی هم نداره و میتونه راحت کار بکنه، چون کشورهای دیگه همه در معرض این هستن که هم هر گونه همکاری با روسیه منجر به تحریمشون بشن که خب جمهوری اسلامی ایران این مرحله رو رد کرده در حقیقت و قطعا مؤثر هست و میتونه یک جبهه جدیدی رو در مقابل کشورهایی که تا امروز تحریم رو به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکردن باز بکنه و ضمن اینکه از بعد سیاسی و امنیتی برای کشور جمهوری اسلامی ایران موقعیت بهتری رو ایجاد میکنه، از بعد اقتصادی نیز درآمدهای خوبی رو جذب میکنه.
آقای دکتر، بنابراین شما معتقدید که یک بخشش اون مراودات بین المللی و ظرفیت جدید منطقه‌ای، در حوزه تولید چه؟ آیا به نظر میاد در تولید هم باید رشد کرده باشیم که بتونیم در صادرات رشد کنیم؟
بله، حالا یه بخشی ما در دولت گذشته به دلیل اینکه سیاست‌های پیگیری به اصطلاح برجام پیگیری می‌شده و خب خیلی از شرکت‌های نفتی معتقد بودند که با اجرای برجام خب ما بحث شاهد سرمایه گذاری و حضور شرکت‌های خارجی در کشور بودیم، یه بخشی این انتظار باعث شده که یه بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای متأسفانه در دولت قبل محقق نشه.
به دلیل نبودن شرکت‌های خارجی؟
به دلیل اینکه در حقیقت منتظر حضور شرکت‌های خارجی بودن، شاید به عنوان یکی از دلایل خیلی مثبت که ما میتونیم بهش نگاه بکنیم این بوده که در قالب برجام منتظر بودن برجام امضا بشه و این در حقیقت شرکت‌ها بیان و اون پروژه‌ها رو با سرعت با امکانات مالی ویژه و تکنولوژی خوب و لایسنس‌های خوب اروپایی و آمریکایی اجرا بکنن.
به نوعی معطل موندن اون پروژه.
در حقیقت ما معطل شدیم، میگن فی ترک آفتون و فی تأخیر آفات، ما دچار آفات شدیم، یعنی تأخیری که انجام شد.
به ویژه مثلا تو پارس جنوبی،
مثلا در پارس جنوبی ما حوزه مشترکی داریم با قطر. حالا من اینجا لازم این نکته ای رو بگم دوستان، بحث مخزن نفت، دوستان مثلا خیلی برداشتشون این هست که یک استخری پر از نفت هست، مثلا یه طرفشو قطر یه نی گذاشته میکشه و ما هرچی از این نتونیم بکشیم آقای قطر مثلا برداشت. یا مثلا گاز، مثلا یک کپسولی هست که در صورت که مخزن عملا یک سنگ بسیار بزرگ با پوروزیتی بالا و در حالت مثلا یک میکرون مثلا مولکول‌های نفتی و گازی در این بخش‌های مختلف هستند که با عملیات مهندسی مخزن و تشخیص محل فشار در حقیقت در مخزن کجا هست حفاری می‌کنن و اون جریان نفتی حرکت می‌کنه. این پوروزیتی ما یه منطقه‌ای داریم به نام درینج ایریا، یعنی شما تا یه بخشیش قابل جذب هست با توسط طرف مقابل، یعنی مخزن مشترکی که هست مثلا تا شعاع 200 مترش قابل جذب توسط طرف مقابل هست، ولی بیشتر از اون دیگه قابل جذب نیست. یعنی
این باور عمومی شما دارید این رو اصلاح میکنید که ذخایر مشترک اگه ما حتی تأخیر داشته باشیم مشکلی پیش نمیاد،
بخش خیلی کوچکیش دچار اینه. ولی تأکید بر این مسئله، خب برای اساتید فن که در جریان هستن میدونن که خب این بحث درینج ایریا یه مسئله خیلی مهمیه که به هر حال تا یه بخش‌هایی رو قابل برداشت هست توسط طرف مقابل، حتی اگر کوچک به هر حال اون جزء حقوق به اصطلاح نفتی ما هست، همون هم نباید بعد جلوشو بگیریم اگه بتونیم. ولی در نظر بگیرید همونطوری که در جنگ تحمیلی 8 ساله ما از بیش از 45 کشور اسیر داشتیم، یعنی همه دنیا رفته بود با طرف مقابل همکاری میکرد بر ضد ما، همین اتفاق الان در حوزه اقتصاد افتاده. یعنی
جنگ اقتصادی
داریم که اون طرف تمام کشورهای اروپایی یا امریکایی اونجا با تکنولوژی‌های بالا دارن کمک میکنن و این طرف جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مهندسین داخلی و بخش‌های داخلی خودش داره چیکار میکنه؟ کار برداشت رو انجام میده. حتی مثلا در طرح‌های توسعه‌ای در پروژه‌های به اصطلاح حوزه گازی پارس جنوبی، مثلا خیلی از شرکت‌های چینی میگفتن ما در پارس شمالی با شما همکاری میکنیم، در اون منطقه همکاری نمیکنیم، و به دلایل سیاسی و فشارهایی که بین المللی وجود داشت و همواره. به همین دلیل حالا جالبه بدونید که مثلا در حوزه کاتالیست ها جمهوری اسلامی خودش توسعه داده و یکی از مشکلات بزرگ شرکت‌های روسی برای پتروشیمی هاشون که کاتالیست بود به ما گفتن برای ما مثلا میتونید تامین بکنید، بعد وقتی به ایران اومدن و دیدن ما چه کیفیتی در ایران تولید میشه که بعضا از کاتالیست های اروپایی کیفیتش بالاتر هست، براشون خیلی جالب،
یعنی با توان داخلی توجه.
بله، این توان داخلی که توسعه پیدا کرده، حالا درست تحریم ها فشارهایی رو آوردن، ولی امروز ما تقریبا میتونیم شاید 90% کاتالیست های مورد نیاز صنایع پتروشیمیمون خودمون داریم.
آقای دکتر، چون من میخوام به خانم عبدالوند هم الان برگردیم به بخش پیامکی، فقط خواهشم اینه این رکتر بفرمایید، شما فرمودید که ما علت این که اون رشد 40% حجم تجارت صادرات کالاهای غیر نفتی رو داریم، یکی از دلایلش تعاملات بین المللی به ویژه شانگهای و یکی از دلایلش رشد تولید در داخل هست، درسته؟ به سواپ و مسئله مثل اونم میتونید اشاره بکنید؟
100%. ببینید، ما در حوزه یک تلاش بسیار خوبی در زمان سفارت آقای دکتر سفری در روسیه، سفیر محترم که در حال حاضر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هستند، شده و یک زیرساخت بسیار عالی در شما